مسائل فرعی و اینها نپردازیم، حاشیه سازی نکنیم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه خداوند بزرگ روزگار رو به خوبی سپری کنید و حالا آماده باشید تا قسمت دیگری از مجموع برنامه های سیری در تاریخ معاصر رو گوش کنید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق میهمان برنامه آقای دکتر مرتضی میردار انشاءالله درباره برخی از فرازهای مهم انقلاب اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های اولیه به دنبال برنامه‌هایی که در هفته‌های گذشته داشتیم امروز هم صحبت می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر. باز هم سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده به خاطر اینکه این برنامه رو، یعنی سیری در تاریخ معاصر رو، هر پنج شنبه از تهران و از رادیو ایران در روی همین موج گوش میکنید. امیدوارم که مطالبی که گفته میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم اگر هم در مورد این برنامه اظهار نظری داشتید، پیشنهاد، انتقاد و یا نظری داشتید، با شماره تلفن سازمان 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، بفرمایید تا ما بتونیم از نظرات شما آگاه بشید. اما همونطور که گفتم خدمتتون، دکتر مرتضی میردار میهمان برنامه امروز ما هم هستند. آقای دکتر میردار سلام، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام در خدمت هست.
متشکرم. خواهیم به خاطر داشته باشید آقای دکتر میردار، تا آنجا رسیدیم که بنا به مقتضیاتی که داشتیم، بنا به اتفاقات گوناگونی که در اقصا نقاط کشور افتاد و قاعدتاً پیشبینی هایی که زعمای امور می کردند، برحال بر اساس دستور صریح امام، فرمان امام، سپاه پاسداران شکل گرفت و تقریباً به فاصله کوتاهی شورای انقلاب هم بر اون صحه گذاشت و مقدمه لازم انجام شد برای اینکه در قانون اساسی هم سپاه جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. باز اگر به خاطر داشته باشید بحثمون در اینجا به پایان رسید که گفتیم که متفق القول بودیم که سپاه نه تنها بر اساس یک پیشبینی استراتژیک برای آینده، بلکه بنا به ضرورت اتفاقاتی که در زمان افتاد و لاجرم باید که نهادی و سپاهی و لشکری تأسیس میشد تا مملکت رو سر و سامانی بده، با امکانات بسیار محدود و در شرایطی بسیار سخت تشکیل شد. حالا برگردیم به همون بحبه فتنه ها که شما در پایان برنامه گذاشته بهش اشاره فرمودید، از همونجا شروع بکنیم که اون شرایط سخت چگونه بود، توضیح بیشتر بفرمایید جزئیاتش رو، و بعد هم که خب حالا اگر رسیدیم تقریبا فتنه ها که تمام شد، یا بهتر بگیم جنگ که آغاز شد، فتنه ها هم دیگه قاعدتا کم رنگ شد دیگه. تا حدودی.
حالا میگم ما از ابتدای انقلاب تا جنگ میگم هم در واقع نزاع‌های داخلی بله. و شورش‌های داخلی اقصا نقاط کشور و از اون ورم همین جریانی که در قالب منافقین بودن رو میدونن. عرض کردیم بود برنامه قبلی که اینا خودشون وارث انقلاب میدونستن
بله.
حتی جالبه که آقای درویش حالا مثلا سپاه شده بخشم با مشکلاتی که در واقع منافقین ایجاد کردن سهم ما رو بگیریم، این تلقیشون این بوده. وقت تلقی اینجوری داشتن، یعنی در خدمت تو عرض کنم که همین دوره مثلا پادگان‌ها این دوره خیلی جاها توسط مردم همین دوره انقلاب تصرف شده، این جریان فرصت طلب همه اسلحه ها رو برمی‌رفتن قایم می‌کردن.
نکترم یادآوری کنیم که اون زمان، یعنی همون زمان تاریخی که شما دارید ازش میگید، اصل بین مردم زیاد بود به خاطر اینکه خب حالا در روز 20 بهمن و بعد از چند روز اون، حالا به هر حال پادشاه
ولی نگاه امام و مجموعه رهبران انقلاب توصیه می‌کرد این اسلحه ها رو برید
بله.
تحویل بدید.
ولی می‌خوام عرض کنم که اسلحه در بین مردم زیاد بود،
زیاد بود بله. ولی یک جریانی مثلا میاد تحویل یه جایی صالح میده، اما یه جریان قایم می‌کنه بر روز مبادا. اینا از همین دوره شروع کردن خدمت عرض کنم ذخیره سلاح کردن. حالا ببینید شما وقتی که این جریانی اینقدر خدمتون دارن سهم خواهی از انقلاب و رهبری انقلاب میکنن، جالب اینه به شما بگم که آقای درویش تو اسنادی که هست ما میدیم که سفارت آمریکا در تهران اینها رو از سالهای 54 شناسایی کرده و خدمتون وابستگیشون به جریان سیاه مشخص شده.
بله.
همین جریانی خدمتون امروز دم از مثلا خلق می‌زدن. و چرا شما برادر مسعود رجوی، کاظم رجوی، این یه دوره محکوم به اعدام میشه، بعد مثلا از طریق نهادهای حقوق بشری که همین دوره اینا ارتباط گرفتن، ایشون در واقع عفو میشه و میره خارج کشور. و جالب‌تر می‌خوام به شما بگم که یکی باز همین تو اسنادی که حالا اینا همه اسناد آشکاره، چیزی پنهان نیست، خدمتتون عرض کنم که توی مجموع یادداشت هایی که از سفارت آمریکا بیرون اومده، یعنی میگه تنها جریانی که آمریکایی ها بهشون امید دارن رو اینا سرمایه‌گذاری میکنن و بشه مقابل امام و جریان امام و مردم ایستاد، همین جریانی به عنوان فرصت طلب و منافقین هستش. اینا در واقع خب شما وقتی با این
اظهار نظر سیاست،
این اظهار نظر سیاست بعدش هم حالا جالبه که از هم روز هم که اینا اومدن، خب هر جا مثلا جالب جلوتر بیم مثلا انتخابات رو حتما به صلاح با هم صحبت میکنیم، حالا بعد از این که گفتیم جمهوری اسلامی مهمان ظرف مظروف و چی بشه، قانون اساسی بشه. قانون اساسی کیا باید بیان؟ خبرگان قانون اساسی. خبرگان قانون اساسی باز اینجا دولت موقت اومد در اساس جمعیت هر استانی رو 5 تا 3 تا 2 تا در واقع سهمیه بهشون داد، اینها به عنوان امنا و خبرگان در واقع مناطق اینا اومدن و مجلس به اصطلاح خبرگان قانون اساسی شکل گرفت.
بله.
خب خبرگان قانون اساسی که باز شکل گرفت، خب خبرگان اساسی کارش چیه؟ مجموعه مطالبات مردم رو، مجموعه افکار و ایده های مردم در جریان مبارزه و از اون ور اندیشه های امام رو و قرار ما جمهوری اسلامی تأسیس بکنیم، اون بخشی از اسلام رو که بیا در واقع در ظرف و محتوای به نام قانون اساسی نهادینه بکنه. اومد در واقع انتخابات خبرگان قانون اساسی برگزار شد و اون خیلی از مثلا علما و غیره مثلا اونهایی که به نوعی مورد امین مردم بودن اما انتخاب شدن، اینا شدن در واقع به عنوان خبرگان قانون اساسی. خبرگان قرار چه کار بکنه؟ خبرگان قانون اساسی
آقای دکتر اگر خاطرتون هست خیلی کوتاه سازوکار نامزد شدن رو برای انتخاب فرد به عنوان نماینده مجلس خبرگان هم بفرمایید.
خب یک خدمت رو عرض کنم.
کوتاه بفرمایید که برسیم.
خب اینها یک خدمت رو عرض کنم که کسانی باشن که به مبانی دینی و انقلاب آشنا داشته باشن. بعد نکته بعدی که حالا توی اون مقطعی که چون وزارت کشور انتخابات برگزار کرده، بعد اینا اومدن ثبت نام کردن، عمدتاً کسانی بودن که مثلا علمای بلاد و از اون ورم
تو مرجع تشخیص چه کسی بود؟
تو این مقطع
مقطع خبرگان
قانون اساسی.
بله.
خب مرجع تشخیص اینها در واقع تو این مقطع یکی اینکه اونهایی که تو جریان مبارزه مثلا حضور مستقیم داشتن، اینها در واقع به نوعی عرفی در واقع اینها انتخاب شدن. مثلا شما
انتخاب شدن
توسط مردم انتخاب شده، یعنی 10 نفر اومدن.
نه من میخوام ببینم که مرجع تشخیص صلاحیت برای اینکه در معرض انتخاب قرار بگیرن چه سازمان یا نهادی چه شخصی.
نه این مقطع خود در واقع وزارت کشور در واقع اینها رو یه چیزه.
از اونجا مرجع وزارت کشور بود.
مرجع وزارت کشور. چون ما ببینید که تو مقطع خدمتتون عرض کنم نهادی میون شورای نگهبان ما نداریم.
نداشت. بخاطر همین عرض کردم که حالا
نه شورای نگهبان ما شورای نگهبان رو خدمتتون عرض کنم که جلوتر که میایم حتی انتخابات ریاست اونم که با برگزار کردن شورای نگهبان نداری. اینها باز با خود در واقع تشخیص امام اینا آمدن افرادی رو تعیین صلاحیت.
خب به هر حال اون هر سازوکاری که بود افراد آمدند و
افراد
نامزد شدند و انتخاب شدند برای تشکیل مجلس خبرگان.
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی. چرا؟ چون امام خدمت رو عرض کنم تو اون صحبتی که در بهشت زهرا کردم فرمودم من قانون اساسی تعیین میکنم، من در واقع دولت تعیین میکنم، قرار به اون وعده هاش عمل بکنه. خب بنابراین خدمت عرض کنم اومدند و از همه استانهای مختلف تعداد انتخاب شدن، تقریبا 64 نفر، بیشتر کمتر حالا معلا آمار دقیقش الان حضور ذهن ندارم.
همون 64 نفر.
آره اینا اومدند و به عنوان خبرگان قانون اساسی انتخاب شدن.
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. داریم به اتفاق دکتر مرتضی میردار درباره فرازهایی از انقلاب اسلامی و روزها و ماهها و یکی دو سال اول انقلاب صحبت میکنیم و الان مشخصا داریم درباره سپاه صحبت میکنیم و تشکیل اولین مجلس خبرگان که برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. بفرمایید.
خدمت عرض کنم حالا وقتی که خبرگان قانون اساسی شکل گرفته، خب بنابراین ما هم بگیم که اول آن چیزی که ما امروزه به عنوان اصول قانون اساسی داریم، پیوست همه این اصول در واقع یه مجموعه صحبت‌های کارشناسی علمی است که در واقع در مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفته در کمیسیون‌های متعدد. چرا؟ شما اگر ما مجموع پیوست‌های قانون اساسی رو که حالا بعضی جاش چاپ شده خیلی جا هم چاپ نشده، یه مجموعه گسترده ای میشه که شما همه اینا رو بحث کردی تا دوره که میایی در صحن عمومی مجلس خبرگان قانون اساسی
که به رأی گذاشته
میشه با قیام و قعود در واقع اعضای خبرگان، چون همه اینها پیوسته های مذاکراتی سنگین داره، پیوسته های کارشناسی زیادی داره. خب اینجا جالبه که از هوشمندی مجموعه دوستان امام و حلقه‌ای که به امام ارادت و لطف داره این که میگن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگر ما در قانون اساسی نگنجانیم و او را درج نکنیم، ممکنه جلوتر که بیان خود به خود بودجهش حذف کنن، بگن ضرورت انقلاب بوده، انقلاب ثبات رسیده، اینم دیگه نیاز نیست. ولی هوشمندی امام و در واقع دوستانی که نسبت به امام وابستگی و دلبستگی داشتن گفتن خب ما سپاه پاسدار انقلاب اسلامی رو باید در قانون اساسی بیاریم و بگنجانیم و تلاش‌های زیادی کردن. خب خیلی ها هم تو مقطع در واقع مخالفت میکردن، میگفتن چه نیازی داره کشور، مثلا الان ارتش داریم چه نیازی به سپاه داریم، این در واقع توی صورت مذاکرات قید شده، درد شده. تا اینکه در واقع بعد از همه در واقع بحث هایی که اتفاق میفته، خبرگان قانون اساسی به اجماع در واقع ضرورت گنجاندن سپاه در قانون اساسی رو در واقع مثلا رأی تصویب میکنن و در واقع
اختیاراتش رو
که در واقع توی خدمت عرض کنم قانون اساسی درج شده و ذکر شده. از این جهت خدمت رو عرض کنم که ما حالا نمیدونم که راجع به قانون اساسی آقای درویش، چون بحث مستقلی ما میتونیم راجع قانون اساسی،
حالا من فکر قانون اساسی خیلی کم فرصت داریم آقای دکتر، اگه بخوام به قانون اساسی بپردازیم که میسر نیست در این فرصت کوتاه، اگر تکملی در مورد سپاه دارید بفرمایید.
میخوام این دوره خلاف جنازه سپاه که داریم صحبت میکنیم، خب حالا جلوتر که میاییم خدمتتون عرض کنم که خب این شیطنت ها و این ناامنی ها همچنان ادامه داره تا میاد جنگ. وقتی جنگ اتفاق میفته در واقع سپاه اون نهاد در واقع مردمی براش حالا تعریف میشه که باید از آب و خاک این کشور دفاع کنه. اونجا در واقع یه وظیفه دیگر دفاعی برای سپاه، یعنی از امنیتی و خدمت ارز کنم داخلی با بود دفاعی در کنار ارتش براش به اصطلاح ترسیم میشه که بود دفاعی سپاه هم در واقع باید مثلا ادامه بده. خب اینم در واقع تو جنگ میاد و خدمت رو عرض کنم که
قسمت اعظم نیروی سپاه قاعدتا سوق داده میشه به سمت جبهه
قاعده. باز کنار این حالا یه اتفاق دیگه هم که میفته بحث بسیج هست که باز امام این رو در واقع میگه شما برای اینکه انقلاب حفظ بکنید یه نیروی بسیج سازماندهی میکنن که در واقع امام یه افقی برای ترسیم میکنه که ما ارتش 20 میلیون باید داشته باشیم. که چرا؟ چون کشور ما مورد طمع بیگانگان بوده.
در واقع یک حاشیه کاملا مردمی درست میشه برای سپاه،
بله،
که این بتونه به توانمندی سپاه کمک بکنه و از طرفی با حداقل امکانات و استفاده از اون روحیه جوانان و در حالی که بودجه هم قرار نیست که
بشه. شما اگه تو شهر حال خاطراتی فرمان داریم دوره رو نگاه کنید آقای درویش، الان مشخصه واقعا شاید این چیز رو الان میگیم برای نسل جدید ما باور کرده نباشه، واقعا خاطرات این رو منتشر کردیم، واقعا میدونست سپاه یه صندوق بود، هر کس به اندازه نیازش برمی داشت.
من دقیقا یادمه که
به اندازه نیازش
در اوایل انقلاب حتی کمیته هم همینطور
کمیته هم همینجوری بود،
یعنی زمانی که مثلا
این حقوق نجومی خبری نبود.
نه حالا نجوم که اصلا هیچی، حقوق
اقلش مثلا
هم خبری نبود درست به نجومی، یعنی این که سر برج که میشد افراد میرفتن و از اون در واقع صندوقی که بود به اندازه احتیاجشون پول برمی داشتن و اصلا حساب کتابی هم نداشت و هیچ وقت هم پول کم نمی آمد. من اینو به اینه دیدم و البته این مال سال شاید مثلا یک سال اول انقلاب بود، بعد دیگه حالا چه اتفاقاتی افتاد من یا خاطرم نیست، ولی این که شما فرمایید واقعا بود. ولی خب حالا ما دیگه فرصتی نداریم که بیشتر از این صحبت کنیم، ادامه صحبتام رو موکول میکنیم به هفته آینده، ضمن اینکه صمیمانه امیدواریم آنچه که ما در این مجال اندک پنج شنبه هر هفته خدمتتون تقدیم میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره، از این جهت که خب ما سعی میکنیم که فرازهای انقلاب رو بگیم و از طرفی هم مباحثی رو بگیم که کمتر گفته شده و از طرفی هم مسائلی رو بگیم که شاید دانستنش برای مردم و به خصوص نسل جوان مفید باشه. ما امیدمون اینه. بسیار خب، خیلی متشکریم،
در خدمت شما هستیم.
چرا فرمایشات جناب علی استفاده کردیم آقای میردار و سپاسگزاری ویژه من از شما شنوندگان عزیز و عالی مقامی است که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
زائر اربعین سلام، پیش بینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه‌ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در سه گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. سه روز مونده به این روز و دو روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیر، امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانی مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبون،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم،
ایران را بشنویم.
گل کنه آیه وحشی وقت سهر شد، خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد، من ماندم
سینه‌گان